بسم الله الرحمن الرحیم. از خود لازم می‌بینم در همه حال و در همه شرایط سپاسگزار عنایت خدا باشم. تشکر می‌کنم از جامعه روابط عمومی، جامعه علمی روابط عمومی، جامعه حرفه‌ای روابط عمومی که این ایام محبت کردن با تماس‌هاشون، با ایمیل‌هاشون لطف کردن به حریم که هرگز خودم رو نه استاد برگزیده میدونم و نه فرد برجسته‌ای در این حوزه میدونم، بلکه همواره این دغدغه رو، دغدغه درونی رو با خودم داشتم که باید مثل هاجر هر ولوار در سعی صفا و مروه در جستجوی علم باشم. علم یک خطر بزرگی که برای هر انسان در مسیر علم میتونه به وجود بیاره غروره، که یه جایی احساس بکنه عالم شده. این عالم دانستن خود افتادن در مهلکه ندانستنه. اگر کسی مقایسه‌ای بکنه بین دانسته ها و ندانسته هاش، بعد میبینه مورچه کوچکی بیشتر در عالم آگاهی نیست. آگاهی دایره بسیار بسیار وسیعی داره که هرچی به جلو میریم به ندانسته های بیشتری دست پیدا میکنه. لذا بر خودم لازم میدونم که از دوستان تشکر بکنم برای محبتی که سزاوارش نیستن. از جناب آقای دکتر بشیر که خیلی محبت کردن این ایام، آقای دکتر مظاهری، جناب آقای باقریان و اعضای کمیته علمی انتخاب برگزیدگان جامعه روابط عمومی تشکر و سپاسگزاری دارم. و لازم میدونم یاد بکنم از استاد ارجمند جناب آقای دکتر معتمد نژاد که همه اون کسانی که از نزدیک با ایشون کار کردن، مطالبی رو که راجع به آقای دکتر معتمد نژاد گفته میشه اذعان میکنن که قلوبی در اون نیست. شخصیتی بسیار اخلاقی، شخصیتی بسیار توانا، انسانی که با امیدواری، با سازگاری، با روحیه باز تونست پایه‌گذاری ارتباطات رو در ایران انجام بده و در حوزه‌های مختلف مثل یک جوان دانشجو با شوق کار کرد. یادم نمیره 6 سال یا 7 سال پیش بود که من راجع به شهر مجازی در انجمن جامعه اطلاعاتی سخنرانی داشتم. بعد از سخنرانی من آقای دکتر معتمد نژاد تشریف آوردن، پشت بلندگو قرار گرفتن و مثل واقعا یه فرد خیلی عادی گفتن من میخوام از شهر، من از 7 شهر مجازی صحبت کردم. ایشون فرمودن من میخوام از 7 شهر عشق عطار صحبت بکنم و خیلی متواضعانه کامنت دادن تو جلسه، تعامل کردن و خیلی از مواردی رو که دانشجویان ایشون ازش صحبت کردن به عنوان اتفاقات بزرگ ازش تعبیر کردن. این روحیه سازگاری بنیان کار روابط عمومیه. سازگاری، سازش عنصری بسیار خفیفه، عنصریه که از انفعال بیرون میاد، از جهل بیرون میاد، ولی سازگاری عنصری است که از آگاهی بیرون میاد، از خردورزی و حکمت. نتیجه حکمت و اندیشه و خردمندیه. ما روحیه سازگاری باعث میشه که انسان مثبت‌ها رو ببینه، اتفاقات بزرگ رو ببینه. اندیشه و خردی که بنیانش بر سازگاری نیست همیشه سراغ عیوب میره، همیشه سراغ نداشته‌ها میره. و اگر بنا بشه ما نداشته‌هامون رو ببینیم که می‌میریم با نداشته‌هامون، در یک دنیای تاریکی زندگی می‌کنیم که همه ناامید از اون دنیا بیرون میاد. ولی اگر چشمان ما اتفاقات بزرگ رو ببینه، داشته های یک سازمان رو ببینه، دریافت های اعضای یک سازمان رو درک بکنه، این باعث میشه که حرکت میکنیم. به قول امیرالمومنین میفرمان از توفیق و ممد العقل، موفقیت مددکار عقل انسانه. اگر انسان موفقیت ها رو ببینه، این موفقیت ها دریچه اندیشه و خردش رو باز میکنه. از این مقدمه نسبتا طولانی میگذرم. موضوع صحبت من راجع به روابط عمومی یک پارچه فراگیر و یک پارچگی همه ظرفیت‌های اجتماعی و اقتصادی بازاره، با تأکید بر نگاهی به ظرفیت‌های وب یک، و به دو و به سه و به چهار و به پنج. شاید دوستان با و به یک و دو آشنا باشن، تا حدودی با و به سه آشنا باشن، با پدیده و به چهار و به پنج کمتر ما مواجه بودیم و کمتر ازش صحبت کردیم. این ظرفیت محیط وبی رو در قالب دایکاتمی های به اصطلاح مادی معنوی، عینی ذهنی، نما و بازنما و واقعیت و مجاز به عنوان چهار ظرفیت روابطون یک بارچه ازش صحبت میکنه. من بحثم رو تو پنج تا بخش جمع کردم. بخش اول صحبت من راجع به بنیان روابطون یک بارچه است. ببینید همیشه ما باید بریم از پایه شروع بکنیم. این کوه یخی رو که در اقیانوس ملاحظه میکنیم ریشه های عمیقی در دل اقیانوس داره. اگر به ریشه های این کوه توجه نکنیم، درک دقیقی از اون چیزی که ظاهر شده در دل اقیانوس پیدا نخواهیم کرد. بنیان روابط عمومی یک پارچه و تمام یک پارچگی ها در حرف مختلف دانش یک پارچه است. دانش یک پارچه یا دانش ادغامی ازش میشه تعبیر کرد، یا در عربی تعبیر از دانش یک پارچه رو تعبیر به معرفت المتکامله، دانش متکامل میکنن، دانشی که بر پله های تکامل مینشینه و رشد میکنه. روابط عمومی رو از یک سطح ثابت به یک سطح متکاملی میکشونه. دانش یک پارچه در واقع پایه یک تحول عظیم در حوزه علم و دانش است. یه نکته دقیقی رو خدمت دوستان عرض بکنم. اگر که در بایوتکنولوژی، در نانوتکنولوژی ما به ظرفیتی که رسیدیم که 10 رو به توان منهای 9 رسوندیم، در واقع پدیده رو 1 میلیاردم کوچک کردیم. 1 نانومتر 1 میلیاردم متره. این کوچکسازی پدیده وحشت برای جهان دانش ایجاد کرد. برای اینکه پدیده ای رو که ما خیلی زمخت و درشت در این جهان میدیدیم و خیلی درک ریزی از اون پدیده نداشتیم، در افق نگاه نانومتریک تونستیم ریزش بکنیم به 1 میلیاردم. این 1 میلیاردمی شدن واحد مطالعه شرایطی رو برای دانش به وجود آورد که دانش به عنوان یک دیسیپلین، به عنوان یک رشته دستشو بالا گرفت و اعلام کرد که دیگه من توانایی درک پدیده رو به عنوان یک رشته ندارم. برای درک پدیده ها نیازمند اینتیگریتیو نالج هم، نیازمند یه دانش یک پارچه ای هستم، نیازمند یک دانش ادغامی هستم که ارتباطات با کامپیوتر، کامپیوتر با نانو تکنولوژی، نانو تکنولوژی با بایو تکنولوژی، بایو تکنولوژی با شیمی، شیمی با شیمی جدید و بسیاری از دانش‌ها با هم پیوند خوردن. امروز دانش ارتباطات یه دانشی نیست که فقط در حوزه رسانه‌ها و ارتباطات انسانی و اینترا کامیونیکیشن، ارتباطات درونی که فرد با خودش داره تعریف بشه. دانش ارتباطات آمده در دل پزشکی. دانش ارتباطات امروز تلمدیسن رو به وجود آورده، تلسرجری رو به وجود آورده، جراحی از راه دور، جراحی وصل شده به دانشی که امروز ازش تبدیل تعبیر به اینترنال رادیولوژی میکنن، دانش رادیولوژی داخلی که از تمام تکنولوژی‌های ارتباطی برای درک سوژه‌های پزشکی استفاده میکنه. بنابراین ما با یه اتفاق بزرگ در حوزه دانش مواجه شدیم. دانش امروز در این بینارشتهیتش به یک ادغامی رسیده که اگر بخواد پدیده‌های امروز رو درست مدیریت بکنه باید از زوایای مختلف بهش نگاه بکنه. یک کلید بهتون بگم که یه مقدار روابط عمومی و دانش یک پارچه رو براتون آسون بکنه. دانش یک پارچه یعنی دانش 360 درجه. روابط عمومی یک پارچه یعنی روابط عمومی 360 درجه که بتونه از زوایای مختلف مسئله نگاه بکنه. روابط عمومی که خودش رو منحصر بکنه در تبلیغات درکی پیدا نکرده از کار روابط عمومی. امروز فردیت در جهان به عنوان
بنیادی ترین موضوع جهان انسانی مطرحه. فردیت یعنی چی؟ یعنی آدم ها آگاهانه به پدیده ها نگاه میکنن، لذا قطع نظر از رفتار جمع تصمیم میگیرن. ما با یه فرد آگاه تری نسبت به گذشته مواجه هستیم. اگر با فرد آگاه در مواجه هستیم، معنیش اینه که روابط عمومی تدلیس موفق نخواهد بود، روابط عمومی دروغ موفق نخواهد بود، روابط عمومی کاملا واقع‌گرا، روابط عمومی کاملا متوجه محتوا، روابط عمومی کاملا متوجه استانداردهای واقعی موفق میشه. ما با یه نظامواره در دانش مواجه هستیم. به این نمودار توجه بکنید. ما با یه نظامواره دانش و معرفت یک پارچه مواجه هستیم که پایه این هرم یک پارچگی رو دانش و معرفت یک پارچه یا دانش ادغامی تشکیل میده. در مرحله بعد پارادایم ها و نظریه های یک پارچه به وجود میاد. فکر میکنید چرا امروز ما در شهر مشکل داریم؟ چرا توازنی بین خدمات شهری وجود نداره؟ چرا انسان تو شهر گم میشه؟ چرا انسان احساس بودن در شهر نداره؟ مال اینه که یه دانش یک پارچه شهر رو مدیریت نمی کنه. یه دانشی شهر رو مدیریت نمی کنه که به احساسات توجه بکنه. یه دانشی شهر رو مدیریت نمی کنه که به ارتباطات انسانی توجه بکنه. یه دانشی سازمان رو مدیریت نمی کنه که به استمرار ارتباطات توجه بکنه. ارتباطات استمرار نیاز داره. بارها اینو من گفتم. قبل از سخنرانی 10 تماس گرفته میشه که آقا برای سخنرانی بیاید. به مجرد اینکه سخنرانی رو میکنی و میری تمام میشه. یعنی هیچ ارتباطات بعدی وجود نداره. با مشتری، با سخنرانی که براش احترام قائل هستیم اینجوری رفتار میکنیم. مشتری که دیگه فاطمه رحمه الله یه ارتباط باش میگیریم تمام میشه میره. فقط بتونه از ارتباط ما یه گزارش برای رئیس سازمان در بیاد. اکتفا میکنیم بهش. ارتباطات استمرار میخواد. ارتباطات یک نهالیه که ریشه عمیق داره. اگر بخواد سایه ایجاد بکنه باید رشد بکنه بیاد بالا. یعنی ما یه ارتباطات بالنده نیاز داریم. پارادایم های یک پارچه نیاز داریم. رشته ها و حوزه های علم یک پارچه پایه بعدیه. روش های دستیابی به اهداف یک پارچه. امروز روش تحقیق دیگه روش تحقیق مضاف شده. ما روش تحقیق مطلق نداریم. روش تحقیق به دانش مضاف تبدیل شده. یعنی چی؟ مثل فلسفه مضاف. یعنی متناسب با هر سوژه یک روشی رو باید اتخاذ کرد. و بعد یک پارچگی روش ها معنیش اینه که از متدولوژی های مختلف برای اقدام استفاده بکنیم. و بعد ما پیامدهای حرفه‌ای یک پارچه. اگر از روابط عمومی صحبت میکنیم، این سر این یخ اونجاست. تو سطح 5 داریم از حرفه صحبت میکنیم. سطوح پایینترش رو باید بهش توجه کرد. بنابراین روابط عمومی یک پارچه برایند تغییر در نظام معرفتی یک پارچه است که اونجا تو این نمودار به خوبی سعی کردیم نشون بدیم. دانش ادغامی متکامل به فناوری اطلاعات. دانش ادغامی در حوزه فناوری اطلاعات وارد شده و ایجاد ظرفیت برای خدمات گسترده فراهم کرده. این رو من به عنوان یه پیشنهاد عرض میکنم. به آقای جنتی وزیر محترم ارشاد و فرهنگ اسلامی هم عرض کردم. گفتم یک مأموریت به روابط عمومی بدید، همه مأموریتاشو ازش بگیرید. روابط عمومی های کشور مسئول فضای دوم سازمان ها هستن. فضای دوم یعنی فضای رسانه‌ای. فضای دوم یعنی فضای خدمات مجازی. فضای دوم یعنی فضای توجه به ذهن و احساسات کارمندان، پرسنل و سهامداران. فضای دوم یعنی توجه به معنویت. بنابراین روابط عمومی مسئولیت اعتبار یک سازمان رو به عهده داره. اگر از برندسازی صحبت میکنیم، در یه وجه بزرگتریش هنوز به تولید نمیرسیم. میگیم روابط عمومی یعنی اعتبار یک سازمان. و اگر روابط عمومی تبدیل به یه به اصطلاح بروشور تنها بشه، نمیتونه اعتبار ایجاد بکنه. روابط عمومی انسانه. قبل از بروشور بودن، قبل از ماشین بودن، قبل از رسانه بودن، یک انسان بالنده است در فضا تعامل میکنه. بنابراین خدمات فناوری اطلاعات دامنه بسیار بسیار گسترده‌ای داره. من اگر این موضوع رو بگم، ببینید شهر تهران رو ما مطالعه کردیم. طراحی شهر مجازی تهران رو 4 سال پیش ما انجام دادیم. طراحی شهر مجازی تهران نشون میده 83% رفتار اداری شهر تهران قابل انتقال به فضای مجازیه. و اگر 83% رفتار شهر تهران به فضای مجازی منتقل بشه، نیاز به انتقال پایتخت نداریم. انتقال پایتخت به فضای مجازی، انتقال پایتخت به فضای مجازی راه حل اساسی مسائل پایتخته، راه حل اساسی کاهش پلوشن محیط زیسته، راه حل اساسی کاهش پلوشن رفتاریه که در ادارات ما به وجود میاد. شما خودتونی بذارید جایی ارباب رجوع که وارد اداره میشه، چقدر خفیف میشه این فرد. ما اگر بخوایم توحید رو زنده بکنیم، باید مجازی سازی رو جلو ببریم که فرد محترم باشه از طریق سیستم و سامانه، از طریق نظام اداری الکترونیک شده محترم باشه. بنابراین اگر میگیم فضای دوم رو به روابط عمومی واگذار بکنن، یعنی 83% کار رو داریم میگیم به روابط عمومی واگذار بکنن. بعد این روابط عمومی نمیتونه روابط عمومی غیر حرفه‌ای باشه، این روابط عمومی نمیتونه خلاصه بشه در فارغ التحصیلان رشته های روابط عمومی و ارتباطات. این روابط عمومی نیازمند به کسانی رو داره که در کاگنیشن استادیز تخصص داشته باشن، مطالعات شناختی بدونن یعنی چی، بتونن رو ذهن و قلب کار بکنن. نیازمند به کسانی هست که دانش وب رو بدونن، وب ساینس بدونن یعنی چی. نیازمند به کسانی هست که نرم افزار بدونن. امروز در فیسبوک به تنهایی 700,000 اپلیکیشن ران شده. فضاها خیلی پیچیده است، فضاهای ساده ای نیست. یه فضایی که میتونه 1,000,000,000 آدم رو درگیر خودش بکنه، تونسته با اپلیکیشناش این رفتار رو ایجاد بکنه، تونسته یه سازه شبکه‌ای به وجود بیاره. روابط عمومی یک پارچه یعنی چی؟ در درجه اول یعنی روابط عمومی ترکیبی. روابط عمومی یک پارچه به معنای ترکیب کردن و امکان شبکه‌ای نمودن همه ظرفیت‌های متمرکز و پراکنده روابط عمومی که منجر به تقویت و توسعه ارتباطات با اعضا، سهامداران و مشتریان میشه رو فراهم میکنه. اینا رو تاکید میکنم روش. ما روابط عمومی یه طرفه نیست، روابط عمومی یک پارچه. روابط عمومی یک پارچه فقط مسئولیت سازمان رو نداره، مسئولیت سهامداران رو داره، مسئولیت اعضا رو داره، مسئولیت لایک ها و طرفداران رو داره. باید به اونا فکر بکنه، باید طرف اونها باشه، اصلا باید با اونها ماجرا رو جلو ببره. بعدا عرض خواهم کرد. روابط عمومی یک پارچه مفهومش از بازاریابی ترکیبی گرفته، از توی مارکتینگ روابط عمومی یک پارچه بیرون آمده. بازاریابی ترکیبی در واقع آغاز دانش ترکیبی اجتماعیه. چرا بازاریابی به سمت بازاریابی ترکیبی و ادغامی رفت؟ مهمترین دلیلش این بود که مشتری قدرتمند شد. مشتری وقتی قدرتمند میشه دیگه نمیتونی با کار کلیشه ای اونو راضیش بکنی. مشتری وقتی قدرتمند میشه دیگه نمیتونی با دروغ اونو راضیش بکنی. مشتری وقتی قدرتمند میشه دیگه نمیشه با آگهی های تبلیغاتی اونو قانعش کرد. مشتری قدرتمند قدرت انتخاب داره. بین ما و دیگران ممکنه دیگران رو انتخاب بکنه. اساساً جهان جدید تحت تأثیر صنعت همزمان ارتباطات به عنوان جهان توسعه قدرت انتخاب تعریف شده. توسعه قدرت انتخاب یعنی در معرض و معوای ما گوگل سرچ قرار گرفته. گوگلی قرار گرفته که میره بین میلیاردها انتخاب میکنه و وقت شما انتخاب برتر رو گزینش میکنی. بنابراین ما با جهان انتخاب ها مواجه شدیم. من یه استیتمنت به قول غربی اینجا عرض بکنم، اون استیتمنت اینه: الزامات زندگی ما عوض شده، مفروضات زندگی اجتماعی ما عوض شده، و اگر ما توجه به این مفروضات نکنیم، به نظر من در سیاست‌گذاری فرهنگی مسیر رو اشتباه میریم، در سیاست‌گذاری اقتصادی مسیر رو اشتباه میریم، در سیاست‌گذاری تجاری مسیر رو اشتباه میریم. اون مفروض چیه؟ یه جمله ایش اینه: مفروض زندگی جدید همه همسایه شدن جهانه. ما در کنار همه داریم زندگی میکنیم. با فرض همسایه شدن جهان باید سیاست گذاری فرهنگی کرد. و البته بعضی از همسایه‌ها در این همسایگی قدرتمندترن. دنیای غرب در این همسایگی قدرتمندتره. دنیای غرب امروز در این همسایگی حضور بیشتری داره. وقتی یه همه همسایگی شدن جهان اتفاق میفته، فرض شما این هست که کنار اروپا داری زندگی میکنی، کنار امریکا داری زندگی میکنی. این کنار دیگران زندگی کردن یه برنامه ریزی فرهنگی و خانوادگی و اجتماعی متفاوتی رو به وجود میاره. دوستانی که خارج از کشور زندگی کردن میدونن ما به مجرد این که توی امریکا رفتیم یا توی انگلستان جایی که زندگی کردیم رفتیم، اولین کاری که کردیم جماعتمون از جماعت جامعه اکثریت جدا کردیم، شروع کردیم جلسات قرآن برای خودمون گذاشتن، جلسات معارف اسلامی برای خودمون گذاشتن، مواظبت از بچه‌ها کردن، چون فرضمون این بود که داریم در اروپا زندگی میکنیم، در امریکا زندگی میکنیم. این فرض امروز همگیر شده. بنابراین در این فضا ما نیازمند به یه دانش ترکیبی قوی تری هستیم. تو سال 1954 نیل بوردن طرح بازاریابی ترکیبی رو مطرح کرد. بنابراین دوستان تصور نکنن که روابط یک پارچه یه پدیده خیلی نوعی هستش. پدیده مهمتری شده به دلیل منابع جذبی که در دنیا به وجود آمده، تنفسگاه‌های مهمی که در فضای اجتماعی به وجود آمده. ولی این بحث از 1954 به میان آمد که ما نیازمند به بازاریابی ترکیبی هستیم. این بازاریابی ترکیبی حرفش این بود که دیگه نمیتونیم ما فقط به مشتری توجه بکنیم. لذا مک‌کارتی اومد گفت به 4 تا عامل باید توجه بکنیم: به عامل تولید، به عامل قیمت، به عامل مکان و به عامل پروموشن و حمایت. حمایت از مشتری، حمایت از تولید، حمایت از خدمات. یعنی قدم‌های بعدی، این چیزی که در کار روابطومی بسیار بسیار مهم و کلیدی است که ما با فروش کارمون تموم نمیشه، با برگزاری مراسم کارمون تموم نمیشه، با دادن یه هدیه کارمون تموم نمیشه. ما قدم‌های بعدی داریم. حمایت یعنی قدم‌های بعدی، توجه به قدم‌های بعدی، جریان یافتن اهداف در همه عملیات ارتباطی، یعنی روابط عمومی یک پارچه. روابط عمومی یک پارچه یعنی اینکه یک هدف رو شما تعریف می‌کنی، این هدف رو در تبلیغات اعمال می‌کنی، در ارتباط با مشتری اعمال می‌کنی، در خدماتی که به مشتری میدی اعمال می‌کنی، در بازاریابی اعمال می‌کنی. یک هدف همه جا، یعنی روابط عمومی یک پارچه. به این دوره‌بندی توجه بکنید. وانگ یونشین تو همین مقاله 2013ش هست، میاد یه دوره‌بندی رو از بازاریابی و ارتباط با مشتری ذکر میکنه. میگه دوره اول دهه 50ست. دهه 50 بازاریابی مصرف کننده است، یعنی بده تو بازار مصرف میشه. این یه نگاه دهه 50ایه که آقا تولید بکن بالاخره مصرف کنه، مردم ندارن، یا مثلا مردم حواسشون نیست، هر چی بهشون بدی استفاده میکنه، یه مجلس بذار همه میان کف میزنن، سوت میزنن، میرن. ولی این روابط عمومی، روابط عمومی کارآمدی نیست. دهه 60 بازاریابی صنعتی بود، آمدن استاندارد ایجاد کردن، گفتن از طریق استانداردها، از طریق بازاریابی صنعتی. بازاریابی صنعتی یه معناش هم تولید انبوه بود با یه استاندارد، چون اصلا صنعت چاپ این کارو کرد، صنعت ریسندگی این یک پارچگی رو در صنعت به وجود آورد، یک کلیشه رو تکرار کرد برای همگان. دهه 70 بازاریابی اجتماعی و غیر انتفاعی بود، دهه‌ای که کار ولونتیر، کار داوطلبانه معنا پیدا کرد. اومدن در نگاه بازاریابی به پتانسیل‌های داوطلبانه توجه کردن. دهه 80 بازاریابی مبتنی بر خدمات و روابط اجتماعی بود. اینجا بود که بازاریابی تبدیل به یه کار خانوادگی شد، تبدیل به یه دوستی شد، تبدیل به یه ارتباطی بود که باید ادامه پیدا میکرد، تبدیل به یه، میدونید گاهی اوقات این تلفونایی که میزنن خیلی صمیمی صحبت میکنن، ولی باز تصنعه، برای اینکه یه صحبت صمیمی میکنه به مجرد اینکه کالاشو فروخت، کالای بنجلش رو فروخت به شما، دیگه قطع میشه مسئله و تصور میکنه که تموم شد. ولی شما به عنوان یه فرد شروع میکنید انرژی منفی بر علیه اون تولید ایجاد کردن، شروع میکنید پا پتانسیل منفی حقوقی، مقابله حقوقی برای اون تولید ایجاد کردن. و بعد دهه 1990 رو بازاریابی مبتنی بر ارتباطات یک پارچه قرار میدن. چرا ارتباطات یک پارچه در دهه 90 موضوعیت پیدا میکنه؟ به دلیل ظهور اینترنت. عزیزان به این نکته توجه بکنید. سال 2012 تعداد ایمیل هایی که روزانه در دنیا تبادل میشه 112 میلیارد ایمیل در روزه. ما در اجتماعی ترین دوره تاریخ بشر زندگی میکنیم. این کسانی که فکر میکنن امروز ما روابط چهره به چهره ضعیف شده، بنابراین ارتباطات ضعیفه، اینا غلط فکر میکنن. جایگزین هایی برای ارتباطات به وجود آمده. آیا شما وقتی با یک فردی اسمس تبادل میکنی یا در شبکه اجتماعی با او ارتباط برقرار میکنی یا در ارتباط ایمیلی داری، حس با دیگری بودن نداری؟ چه بسا چون یه حوزه خصوصی ایجاد میکنه، یک آسایش بیشتری در ارتباط اجتماعی فراهم میکنه. تظاهرها و ریا و نفاق و درویی ها رو از حوزه روابط اجتماعی بیرون میکنه. بنابراین ما در دوره اجتماعی شدن بیشتر بشر زندگی میکنیم. من فقط مثال ایمیل رو عرض کردم، 112 میلیارد ایمیل در روز، شبکه های اجتماعی، اسمس، امروز نزدیک به 2.5 میلیارد کاربر اینترنت در دنیا وجود داره. 2.2 میلیارد ایمیل یوزر ما داریم که فعالن، کاربران ایمیل که در این عرصه فعال هستن و کار میکنن. عرصه موبایل در دورافتاده ترین روستاهای آفریقا که نفوذ اینترنت 3% 2%، نفوذ موبایل به 60-70% رسیده. موبایل پدیده همراهی که تمام اپلیکیشن های کامپیوتر های مین فریم 1960 رو با خودش داره. 1960 وقتی مین فریم شهر فیلادلفیا کار میکرد 5000 لامپ روشن میشد، برق فیلادلفیا رو تحت شعاع خودش قرار میداد. امروز اومده توی موبایل، همون اپلیکیشن ها اومده توی موبایل، بسیار قدرتمندترش اومده، با ظرفیت های خیلی توانترش اومده. بنابراین ما با یه صنعتی مواجه شدیم که این صنعت خیره کننده عرصه زندگی ما رو به خودش اختصاص داده. نقش تحقیق و توسعه، تحقیق و توسعه مربوط به روابط عمومی سازمانه. اگر بخواد یک سازمانی پیشرفت بکنه، چه کسی حافظ پیشرفت یک سازمان هست؟ نهاد تحقیق و توسعه یک سازمان. حداقل تحقیق و توسعه در حوزه ارتباطات انسانی به عهده روابط عمومی هست. ما نیازمند ایجاد آرندی در روابط عمومی هستیم. عزیزان روابط عمومی سنتی رو ازش عبور بکنیم، اون رو حفظش بکنیم، ولی توسعهش بدیم. نیازمند آرندی در سازمان هستیم تا بتونه سازمان رشد بکنه. وجه اشتراک روابط عمومی بازاریابی، توجه همزمان به کارفرما، تولید و مشتری. بازاریابی و روابط عمومی معطوف به عدالت، کیفیت و پیشرفتگی رو تولید میکنه. روابط عمومی توجیه کننده عمل سازمان نیست. روابط عمومی سخنگوی جبران خطاهای سازمان نیست. روابط عمومی جایگاه عدالته، جایگاه تولید کیفیته. روابط عمومی با زبان راستگویی میتونه جلو بره. در سخن آخرم عرض خواهم کرد، اتصال بین هدف سازمان تولید و مشتری، تولید یک پارچه، بازاریابی یک پارچه، روابط عمومی یک پارچه رو به وجود میاره. با این نگاه نه روابط عمومی را میتوان جدای از بازاریابی تعریف نمود و نقش بازاریابی منهای روابط عمومی قابل تصوره. روابط عمومی دائم باید کاستومایزیشن بکنه، دائم باید مزاق سازمان رو دنبال بکنه. مزاق سازمان عوض میشه، روحیه سازمان عوض میشه، روحیه مشتری عوض میشه. روابط عمومی که تو یه مرحله وایسه و بخواد همینجوری ادامه پیدا بکنه یه جسم مرده است. روابط عمومی زنده یعنی روابط عمومی که با بازاریابی به روز میشه، به ثانیه میشه، به دقیقه میشه و میتونه فلشبک های دقیقی رو توی سیستم به وجود بیاره. روابط عمومی یک پارچه روابط عمومیه که در یک تعامل متقابل منافع سازمان و مشتری رو تأمین میکنه. این خیلی مسئله کلیدیه که ما آیا میخواییم منافع سازمان رو فقط تأمین بکنیم
یا به منافع مشتری توجه میکنه. قطعاً تولید یک سازمان بالا میره وقتی که یک سازمان متوجه منافع مشتری هست. همینجا عرض میکنم پیشنهادم به دبیرخانه کنفرانس جناب آقای دکتر بشیر این هست که سال آینده همایش رو اختصاص بدید به CSR Corporation Social Responsibility یا به اصطلاح مسئولیت اجتماعی روابط عمومی ها، یک مسئله بسیار بسیار بزرگی. امروز مسئولیت اجتماعی در تمام رفتارهای سازمان تعریف حقوقی میشه، تعریف الزام آور اخلاقی میشه. مؤسسات و سازمان هایی هستن که مسئولیتشون تعریف CSR برای سازمان ها هست. روابط عمومی مسئولیت این حوزه رو به عهده داره. اگر روابط عمومی موفق بشه که کدهای مسئولیت اجتماعی رو برای تک تک پرسنل خودش تعریف بکنه، برای مشتریان تعریف بکنه، برای سهامداران تعریف بکنه، میتونه سازمان رو نه با اخلاق توصیه‌ای، با اخلاق الزام‌آور. اخلاق تا مرحله‌ای که در توصیه هست بعضی انجام میدن بعضی انجام نمیدن، ولی وقتی تبدیل به کد حرفه‌ای شد و اگر انجام ندادن میتوان اون رو از تشویق انداخت، میتوان اون رو تنبیه کرد، میتوان اون رو اخراج کرد، میتوان اون رو محروم کرد. خب این پدیده ای که سالهاست در دنیای پیشرفته اتفاق افتاده. اخلاق حرفه‌ای در حوزه پزشکی باعث شده که بیمار میتونه پزشکیشو سو بکنه، باعث شده که بیمار میتونه بیمارستان رو جریمه بکنه، باعث شده که بیمار میتونه مسائل حقوقی رو بر علیه دستگاهی که عهده‌دار ارائه خدمات به اون هست رو دنبال بکنه، و برعکس میتونه سازمان یک بیمار رو جریمه بکنه به دلیل اینکه قواعد حرفه‌ای رو به عنوان بیمار رعایت نکرده. یه مسئولیت متقابل ایجاد میکنه در سازمان. روابط عمومی یک پارچه یا ادغامی یعنی تبدیل پراکندگی به یکیسازی ترکیبی. ما روابط عمومی رو در پایه کار داریم ولی میخوایم این رو اهدافش رو، ارزش‌هاش رو، دیدگاه‌هاش رو، اهدافش رو به همه بدنه در تبلیغات، در پاسخگویی، در ارتباطات سازمانی، در مدیریت ارتباطات مشتریان، در نظام سخنگویی، در برنامه‌سازی، در اطلاع رسانی، در بازاریابی توسعه بدیم. روابط عمومی یک پارچه یعنی یک ایده همه جا. دیدید وقتی که توی یه دونه پورتال حرفه‌ای که این مفهوم یکی همه جا رو درک کرده میاد یه تمپلیت سفر رو تو تمام ساپورتال ها تکرار میکنه، برای اینکه بگه من یه قالب مشخص ادامه دار هدفمند در سازمان دارم. ما حتی نمیتونیم یه تمپلیت سفر رو استانداردش رعایت بکنیم. شما ببینید سازمان های بزرگ حتی زیر مجموعه هاشون ساپورتال سازمان نیستن، هر کدومشون برای خودشون میرن یه وبسایت درست میکنن. در دنیای امروز قدرت بزرگ مجازی معنادار هست. بچه قدرت ها هیچ امکانی برای توفیق ندارن. سال 2012 تعداد وبسایت های دنیا چقدر شده؟ 700 میلیون. سال 2002 چند تا بود؟ 3 میلیون. چندین برابر شده. اما هیچ کدومشون گوگل شدن؟ هیچ کدومشون MSN شدن؟ هیچ کدومشون یاهو شدن؟ در دنیای مجازی اون کسانی میتونن برنده این میدان باشن که بتونن قدرت بزرگ ایجاد بکنن. سازمان نیازمند به قدرت بزرگ است در فضای مجازی. بچه قدرت ایجاد کردن قدرت ایجاد نمیکنه در فضای مجازی. دکونای کوچولو در فضای مجازی بی قدرتن، ناکارآمدن، توانایی ندارن. امروز گوگل به عنوان یه سرچ انجین به میدون اومد، ولی امروز تبدیل شده به 188 ساپورتال کشوری دنیا. امروز تبدیل شده به 133 زبان ویرایش اطلاعات. در هر یک ساعت یه پتابایت اطلاعات رو میبره توی ذخیره های خودش نگه میداره. وقتی صاحب این اطلاعات شد بعد تو بازخوانی اطلاعات اون استاست، دیگه دست ما نیست. وقت چه تبدیل قدرتی به وجود میاره؟ تبدیل قدرتش یکیش اینه. یه موقعی میگفتیم اسوسییتد پرس، رویتر به عنوان قدرت‌های بزرگ خبری دنیا، تمام شد. امروز گوگل 3000 خبرگزاری دنیا رو اطلاعاتشون روزانه ویرایش می‌کنه. 3000 خبرگزاری دنیا رو. دیگه اسوسییتد پرس عددیه پیش گوگل. وقت همین دلیل باعث میشه که یه جایی مثل یاهو، من تو اون کتاب استعمار مجازی لیستش رو آوردم، از سال 1996 تا الان خریدای یاهو رو یه دونه سرچ انجین خریداری کرده 3.4 میلیارد دلار، 3.4 میلیارد دلار یه دونه سرچ انجین خریده. اینجا جای هزینه کردن های بزرگه. سازمانی که جایگاه فضای مجازی رو درک میکنه نصف بودجه سازمانش رو اختصاص میده به فضای مجازی، نصف بودجه سازمانش رو اختصاص میده به ICT. اونجا میدان کار کردنه. هدف اصلی روابط‌عمومی چیه؟ من دو تا هدف رو روش تاکید کردم. یکی پیشرفت سازمانه. روابط‌عمومی مسئولیت پیشرفت سازمان، سهامداران، مشتریان و علاقمندان به سازمان رو به صورت همزمان داره. دوم تأمین سلامت و سعادت. این سعادت رو روش تاکید داره. ما فقط نمیخوایم سرویس بدیم، ابزار ایجاد بکنیم، ولی معنویت جامعه رو از بین ببریم، ولی اخلاق جامعه رو کمرنگ بکنیم، ولی توجه به خدا رو توی جامعه کمرنگ بکنیم. ما وظیفه همزمان نسبت به هر دو هم داریم. سلامت و سعادت. سلامت رو امروز یونسکو در حوزه‌های مختلف تعریف میکنه، میگه سلامت رفتار، میگه سلامت بدن، سلامت بدن، میگه سلامت اجتماعی. جامعه باید سالم باشه. ما این سلامت ها رو نیاز داریم در کار سازمانی. این دو تا هدف رو توجه داشته باشی بعد بگیم پیشرفت برای چی؟ پیشرفت برای چی؟ پیشرفت برای استفاده بهینه از محیط زندگی، یگانه بودن و برجسته بودن در جهان که همه سازمان ها دنبال این هستن، توسعه سلامت اجتماعی، کاهش دردها. بالاخره سازمان اگر پیشرفته باشه میتونه مشکلات اجتماعی جامعهش رو حل بکنه، میتونه دردهای اعضای خودش رو کاهش بده. تقویت هویت و اعتبار سازمانی، توسعه خدمات عمومی. یه ذره بالاتر بگم، پیشرفت برای تقویت عبودیت خدا و آرامش دو جهانی دنیا و آخرت. این دنیا تموم میشه، ما در پیشرفت پیشرفتی رو دنبال میکنیم که بتونه تأمین کننده جاودانگی انسان باشه، بتونه تأمین کننده حیات طیبه برای دنیای بعد از مرگ ما باشه که زود یا دیر برای تک تک ما فرا میرسه. و این دنیا به قدری سریع میگذره، به قدری سریع میگذره که چشم بر هم زدنیه. بنده امروز 52 سالمه، هنوز در دوره کودکیم سیر میکنم، ولی عمر میگذره سریع. بنابراین نگاه سازمان باید به این معنا باشه. به این تصویر توجه بکنید. بدون درک ظرفیت‌های جهان و ماهیت پیشرفت، حرکت دادن جهان در مسیر پیشرفت و تعالی امکان پذیر نیست. این مسئله یکی که من روش خیلی تاکید دارم. من میگم تا شما یه تصویر کلان از سازمان و اهداف سازمان و فعالیت‌های سازمان توی سطح کلانتر، تا یه تصویری از ایران عزیز نداشته باشی، تا یه تصویری از کلیت پیشرفت در جامعه ایران نداشته باشیم، تا یه تصویری از جایگاه ایران در جهان نداشته باشیم، نمیتونیم این هیکل حرکت بدیم. هر دفعه مشغول یه بودی از این مسئله میشیم. اون داستان فیل مولانا میشه که یکی فکر میکنه خورتومه، یکی فکر میکنه تخته، یکی فکر میکنه یه بادبزن بزرگه، برای اینکه نمیبینه این فیل بزرگ رو. این فیل بزرگ رو باید دید. اون تصویر کلان جهان رو باید درک کرد. پیشرفت برای چی؟ اگر هدف پیشرفت رو درک نکنیم، مشغول یه مقوله هایی میشیم که بعد سر صد میشیم میبینیم کاری نکردیم. پیشرفتگی از نظر من اینه که کارمند وقتی وارد اداره میشه احساس بکنه تو خونه خودش وارد شده، احساس احترام بکنه، احساس عضویت بکنه، احساس به حساب آمدن بکنه. ریکگنیشن بنیان شهروندیه. ریکگنیشن یعنی به حساب آوردن، یعنی آدم ها رو دیدن. اول آدمای کشور رو باید دید. بر این عمیقا اعتقاد دارم. اعتقاد دارم اینجا باید سوت و کف زد برای آدمای ملی، برای آدمای داخل ایران، بعد نوبت خارجه. ما در درجه اول وظیفه‌مون نسبت به خانواده ایرانه. باید به جامعه ایران توجه بکنیم. به این ظرفیت‌هایی که عرض کردم که اگر نشناسیم نمیتونیم حرکت بدیم، توجه بکنی. چهار تا ظرفیت مهمه، چهار تا دایکاتمیه. ما باید به ظرفیت ذهن انسان‌ها در کنار عینیتشون توجه بکنیم. یه مثال بذارم خدمتتون، مثال فقره. فقر تعریفش نداشتن و نخوردن و نخوردن کافی و نداشتن سقف خانواده، این معنای فقره. ولی اسکرسیتی معناش این نیست. احساس فقر مال ندارها نیست، مال داراهاست. ثروتمندا احساس فقر براشون به وجود میاد، برای که مقایسه میکنن خودشون. احساس فقر یه پدیده واقعی و عینی نیست، یه پدیده ذهنیه. بنابراین ما یه ذهنیتی داریم، یه جهان ذهن انسانها رو داریم، یه جهان قلب انسانها رو داریم. روابطومی جایگاهیه که هم باید به عینیت‌ها توجه بکنه و هم به ذهنیت‌ها توجه بکنه. توجه به ذهنیت‌ها کار آسونی نیست. وارد محیط اداره میشی میبینی یکی ناراحته، فکر میکنی با تو ناراحته، متوجه این نیستی که پس ذهن این مسائل دیگه هست. ممکنه تو خونه براش مشکلی پیش اومده باشه، ممکنه عزیزیش از دست داده باشه، ممکنه ثروتی رو از دست داده باشه، یا اصلا ما در روایات داریم هر 40 روز یک بار یه غمی تو دل انسان به وجود میاد که لا ادری من ای سببه، دلیلش رو نمیدونی ولی میبینی ناراحتی. هرچی هم کاوش میکنی خودتو ببینی ناراحتیت از کجاست، علتش رو پیدا نمیکنی. انسان یه مسیر، یه منحنی رو به بالا همیشه نداره، خیلی اوقات متوقف میشه، ذهنش اصلا بسته میشه. بسته شدن ذهن رو باید بهش توجه بکنی و این کار سختیه. اون کسانی که در کار ارتباطات اجتماعی موفق بودن برای اینکه به طور نسبی به ظرفیت ذهن توجه کردن. به ابعاد مادی و معنوی زندگی باید توجه بکنیم. ما واقعا اینا دو تا بالن در کنار هم دیگه. خدا یه امر مهمی است در زندگی که به علاوه شدن اون و منها شدن اون خیلی پدیدار عوض میکنه. شما وقتی خدا رو در وارد زندگی میکنی خیلی از پدیده ها رنگ زیبایی به خودش میگیره، خیلی از نداشته ها تبدیل به داشته میشه، خیلی از فقرها تبدیل به دارایی میشه. میگن معمولا در ارتباطات اجتماعی اتفاقا انسانهای مشهور بیشتر نادیده میشن تا انسانهای غیر مشهور، برای اینکه شهرت برای انسان انزوا تولید میکنه، ارتباطات طبیعی انسان ضعیف میکنه. یعنی فقط این نیست که کسی تصور بکنه که اون چون فوتبالیست مشهوریه خیلی آدم جاداریه در جامعه، نه، اون اتفاقا ممکنه نادیده ترین آدم باشه برای ارتباطات واقعی نه ارتباطات تصویری. ظرفیت نما و بازنما، جهان بازنمایی در همه جای جهان ما به قول افلاطون وجود داره. افلاطون میگه امروز هیچ چیزی رو منهای بازنمایی نمیشه دریافت کرد. اولین بازنمایی اینه که شما تصویر این مجلس رو تو ذهنتون میبرید. بنابراین بازنمایی‌های متفاوتی ما داریم. از این درک بیرون بریم، هر کسی یه بازنمایی از این جلسه داره. بنابراین ما وقتی پدیده‌ها رو درک می‌کنیم یعنی بازنماییشون می‌کنیم. وقتی میاریم رو کاغذ تبدیل به خبرشون می‌کنیم، بازنمایی دوم صورت می‌گیره. وقتی روایتشون می‌کنیم به عنوان داستان، وقتی تصویرشون می‌کنیم به عنوان فیلم، نه همه روایته. جهان روایت جهان ظرفیت‌هاست. خیلی ها با یه دونه فیلم بزرگترین تغییرات اجتماعی در زندگیشون به وجود میاد. این ظرفیت روابطومیه. اینجا عزیزان تلاش کردن همه ما رو اکرام بکنن، به هر بهانه‌ای به ما جایزه بدن، هدیه بدن. این یعنی دیدن. چقدر خوبه که ما بتونیم هر دوره‌ای به یه بهانه‌ای آدم‌ها رو با اون ظرفیت‌های متفاوتی که دارن ببینیم و تقدیر ازشون بکنیم. بحث واقعیت و مجاز، منظورم از مجاز اینجا جهان اینترنته. جهان اینترنت میگم برای اینکه قابل فهم باشه، و الا جهان دیوایسا جهان اینترنتی نیست که از طریق اکسپلورر بهش وصل میشی. امروز وقتی که IPv6 متولد شد، جولای 2012، IPv6 جای IPv4 رو گرفت. IPv6 تعداد 4 میلیارد دیوایسای دنیا رو، IPI دنیا رو، IPI که ما از طریق اونها به فضا مرتبط میشیم، تبدیل کرد به یه عدد بزرگ. 3.4 ضرب در 10^28 تعداد IPI جهان شد. میدونید معنیش چیه؟ معناش اینه که امروز ما در جهان دیوایس ها زندگی میکنیم، لای کتابمون، توی کارتمون، تو قلممون، توی موبایلمون، توی یخچالمون، توی درب ورودی خونمون. اینه بهش میگن پرویسیو کامپیوتینگ سیستم، نظام فراگیر کامپیوتری. جهان دیوایس ها جهان مجازه. شعار مجازی ها اینه که مجاز مثل ذرات الکتریسیته تو فضا پخش میشه و شده. هر چی با این جهان مجاز درگیرتر بشیم میبینیم مثل هواست، مثل هوا شده. امروز جیمیل از ما بگیرن نفسمون بند میاد. پولوشن هوا رو تحمل میکنیم ولی قطع ایمیل رو نمیتونیم تحمل بکنیم، برای اینکه بهش وابسته شدیم، برای اینکه ارتباطات حرفه‌ای و انسانی و اجتماعیمون رو به خودش اختصاص داد. خب اگر اینو بپذیریم وارد بحث چهارم میشیم که روابط عمومی یک پارچه فراگیره. من یه ذره مفهومو عوض کردم. ما از روابط عمومی یک پارچه صحبت کردیم، من عرض میکنم از روابط عمومی یک پارچه فراگیر صحبت میکنیم. فراگیری این مربوط به هم توجه به اصطلاح همه مؤلفه های دخیل در یک سازمان است و توجه به همه ظرفیت های دوتایی هایی که ذکر کردم، مادیت و معنویت، عینیت و ذهنیت، نما و بازنما، واقعیت و مجاز. به عبارتی یه ذره بالاتر میخواییم بگیم چرا امروز ویکی‌پدیا در جمع آوری اطلاعات موفقه؟ چرا امروز academia.edu یه دفعه تبدیل میشه به یه جایگاهی که 7 میلیون آکادمیسیان دنیا تو شبکه میشه؟ چرا امروز فیسبوک تبدیل به یه جامعه یه میلیاردی میشه؟ یه دلیل داره، یک دلیل مهم داره. دلایل زیادی رو میشه برش ذکر کرد ولی یه دلیل، دلیل مهمش هست. به یه ظرفیت روح انسانی توجه کردن و اون نیاز انسان به بودن. انسان نیاز داره که باشه، حضور داشته باشه، وجود داشته باشه و به فعلیت رساندن این بودن انسان. شما یه موقع از تو روابط عمومی میخواید برید خاطره ها رو جمع آوری بکنید، به اداره روابط عمومی ابلاغ میکنید که آقا خاطره ها رو جمع آوری بکنید. اون میره پیش تک تک افراد میگه آقا خاطراتتون رو بگید. یه کسی موقع گفتن ممکنه هول بشه، نتونه درست بگه، یادش نیاد، ولی میای یه سامانه درست میکنی، میگی همه اعضا خاطراتشون رو این فضا بگذارن و بعد یه نظام تشویقی هم براش ایجاد میکنی که مثلا برند دیگه، یه برندیه که شما در یه محیط بزرگ قرار بگیری. یکی از امتیازات پورتال‌های بزرگی که پیش قراول این حرکت شدن این است که امروز برند شدن. ممکنه یه کسی دیگه هم بره یه فضای مثل ویکی درست بکنه ولی نتونه جای ویکی رو بگیره، برای اینکه ویکی امروز تبدیل به یه فضایی شده که چندین میلیارد صفحه اطلاعات روش قرار گرفت، ولی این اطلاعات رو ویکی‌پدیا تولید نکرده. ویکی‌پدیا سازه مشارکت جهانی رو به وجود آورده. ویکی‌پدیا از توانایی تک تک افراد برای تولید این دارت المعارف استفاده کرده. اینه روابط عمومی اگر بتونه تمام توان اعضای سازمان رو به فعلیت در بیاره، میتونه وارد عرصه ای بشه که بگه من با همه توان سازمانی، سهامدارانم، عضوام و علاقمندانم دارم کار روابط عمومی رو انجام میدم. به عبارت دیگه روابط عمومی، روابط عمومی دفتر اداره کل نیست. روابط عمومیه که در همه جا برنج داره و حضور داره. وقت از آن اصلاحی میکنم. من نمیدونم چیکار بکنیم، به چند اسلایدی از بحثمون مونده.
چند دقیقه گذشته از آن. خب. تو هم الان به نظرم تمام. من عرض کردم خدمت دوستان. امروز به هر حال یه مقدار با تاخیر شده. انشالله ما استفاده میکنیم.
ما حاضر می
که تعالی که خودتون برابری هستیم و احوال
میخواید به همین،
اگر اجازه بدن دوستان و احوال یه چند دقیقه ما استفاده کنیم از حضور آقای دکتر، چون فرصت یک ساله همیشه یک سال ما میتونیم یه استاد رو دعوت کنیم در اینجا. امیدوارم که آقای دکتر چند
من اسلایدر رو کم میکنم که بتونم راحت بشیم. ببینید من عرضم این است که اون فعلیت از توسعه فضای وب به وجود آمده. فضای وب، توی فضای اول وب، اول وب اطلاعات و شبکه انتقال اطلاعات بود. وب یک در واقع وب عرضه اطلاعات بود. تخت بود نسبت به اطلاعات، و به دو و به تعاملی و ظهور شبکه‌های اجتماعی تعاملی بود، و به سه و به معناگرا بود و شکل‌گیری شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر اشتراک معنا. اینجا دیگه خانش اطلاعات بر اساس لفظ نیست، اتوماتیزیشن اطلاعات بر اساس لفظ نیست، بر اساس درک معنایی که از الفاظ انتظار میشه. و به چهار به هوشمنده. امروز بحث هوشمندسازی شهرها در حوزه اتوماتیزیشن صورت میگیره. اتوماتیزیشن یعنی ارتباطگر، ارتباطگیر حذف میشه و این فضای ماشین ها کار رو جلو میبرن، که الان شما میبینید پول تو حسابتون ریخته میشه یه دونه اسمس براتون میاد. این مثال خیلی کوچیک هوشمندسازی محیط ها برای رفتار مشخصه. این امکان هوشمندسازی در بسیاری از رفتارها بر اساس وب 4 اتفاق میفته. وب 5 وب از بین بردن مجاز به عنوان مجازه، وب یکیسازی واقعیت و مجازه. اگر تا وب 5 از ویرچوال ریالیتی یا واقعیت مجازی صحبت میکردیم، در وب 5 از ریالیتی صحبت میکنیم، از واقعی شدن کامل مجاز صحبت میکنیم. این دوتا طوری در هم تعامل میکنن که شما نمیدونی در فضای اینترنتی یا در فضای واقعی داری تعامل میکنی. من وب 5 رو به عنوان وب یک پارچه میخوام تعریف بکنم که زمینه کار روابطون یک پارچه در دل وب 5 تحقق پیدا میکنه. جنبندی رو که میخوام عرض بکنم، طراحی یه الگوی مطلوب روابطومی در فضای یک پارچه هستش. از تعریف الگو صرف نظر میکنم، ولی به این معنا تاکید میکنم که الگو یعنی یافتن نظام علت و معلولی بین متغیرهای مطلوبه. اگر ما بتونیم اون متغیرهایی که دخالت در یک ایجاد یک الگو دارن پیدا بکنیم، تونستیم سازمان رو به سمت روابطون یک پارچه حرکت بدیم. توی این مدل دقت بکنیم، این به احترام وقت نماز شاید این مدل ارزش خوبی داشته باشه. تو متغیر X من گذاشتم توحید، اخلاص، شفافیت، راستگویی، مشارکت همگانی، تعاون بر بر و مساوات. در مقابلش که قرآن هم این تقابل رو ایجاد میکنه، تو محور X منفی گذاشتم شرک، نفاق، تدلیس، دروغ، سلطه، تعاون بر شر و تبعیض در مقابل مساوات. حالا تو محور وای به عنوان متغیر وابسته یا این متغیر مستقل که در محور X قرار گرفته، روابط عمومی سالم، یک پارچه و فراگیر رو تعریف کردیم. اگر دنبال سعادت و سلامت در اهداف روابط عمومی باشیم، باید تو محور وای و X مثبت حرکت بکنیم. اگر سلامت نسبی رو بخوایم، توی محور وای مثبت و X منفی. اگر شقاوت کامل رو بخوایم، باید توی محور X منفی و Y منفی حرکت بکنیم. اگر بخوایم به سعادت نسبی باز حرکت بکنیم، X و Y منفی هم وجود داره. بنابراین ما با این مدل میتونیم توضیح بدیم که الگوی دو فضایی روابطومی با تکیه بر دو انقلاب دیجیتال، اول باید به فکر داده کردن اطلاعات سازمان باشیم، و در انقلاب دوم به دنبال خدماتی کردن داده ها باشیم. لذا از انقلاب اول به پوشینگ ریولوشن تعبیر میکنن، انقلابی که اطلاعات رو تبدیل به داده میکنه. انقلاب دوم پولینگ ریولوشنه، داده ها رو تبدیل به رفتار و خدمات میکنه. توی سطح وسیع تریش داده شدن اطلاعات، تعاملی شدن روندها، الکترونیک شدن تراکنش ها، الکترونیک شدن خدمات اداری و شبیه سازی اتفاق میفته. آخرین حرف من شعارهای محوری روابط عمومی یک پارچه است. سه تا شعار رو به عنوان شعارهای محوری روابط عمومی یک پارچه عرض می‌کنم. در درجه اول توحید و معرفت الهی منبع اصلی عدالت و پویایی برای همگانه. لذا یک ایده اصلی همه جا در روابط عمومی و در همه رفتارها یعنی توحید. توحید رو همه جا باید دنبال کرد. اگر توحید دنبال کردیم، احترام به انسان اتفاق می‌افته، عدالت اتفاق می‌افته. شعار دوم بهره‌مندی همه زینفعان از همه ظرفیت‌های سازمان، اعضا، مشتریان و علاقمندان. شعارش میشه شبکه‌ای شدن و فراگیر شدن منفعت. شعار سوم به فعلیت رساندن همه ظرفیت‌های سازمان، اعضا، مشتریان و علاقمندان. شعارش میشه قدرت مضاعف از مسیر با هم بودن و مشارکت همگانی. السلام علیکم و رحمت الله.